أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد واله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از پنجمین جلسه از مجموعه جلسات مباحثی در معارف توحیدی. با توجه به اینکه بخشی از نکاتی که تا به اینجا خدمت بزرگواران عرض کردیم نکاتی بود که به هر حال برای همه سهل نبود مفهومش، یا به هر حال لااقل برای عده‌ای دشوار بود، من اجازه میخوام که اگر صلاح میدانید باز اینو در مشورت با خودتون این کار رو انجام بدید. اگر صلاح میدانید نکته هایی که تا به الان گفته ایم رو با همدیگه مرور کنیم و پیوستگی مطالب در ذهنمون برقرار بشه، جایش ابهام و سوال اگر داشت با هم بهش توجه بکنیم تا رفع بشه، که گام‌های بعدی که برمی‌داریم انشالله ابهامات مانع درک موقعیتمون نشود. اگر بزرگواران صلاح می‌دونند ما این فرصت رو با همدیگه اختصاص بدیم. خب پس اگر اجازه بدین جزواتتون دم دستتون باشه، من این نکات رو با شما مرور کنم و خواهش کنم سرکار خانم نوروزی بر اساس لیستی که دارند نام بزرگواران رو بفرمایند تا بخشی از سوالاتی که میپرسیم رو به هر حال به ترتیب پاسخ بدن که هم ما مشارکت همه رو داشته باشیم و همین که در پاسخ به برخی از سوالات متوجه بشیم که احیاناً کجا در انتقال مطلب اشکالی وجود داشته. سلام من علیکم. صداتون نمیاد خانم نوروزی. بله بذاریم من ببینم در تنظیم صدای شما.
شاید اشکال از میکروفون منه.
بله منم همین فکر رو میکنم، فکر میکنم بله یه خورده الان که یه تغییری دادید بهتر شد. خب پس من سعی میکنم که به سرعتم مرور بکنیم، ولی به هر حال اگر جای ابهام داشت دوستان میکروفونشون روشن بکنن و فرمایششون رو بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته یک رو بفرمایید کدوم بزرگوار بگن برای ما. خانم نوروزی یکی از اسامی حاضران رو بفرماین بگن.
خانم چوبداران
بفرم نکته یک چی بود؟
خانم چوبداران
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
نکته اول در مورد اینه که دعوت خاتم الانبیا و تمام پیغمبرا این صورت بوده که به خدای شناخته شده مردم دعوت میکردن، یعنی چیزی نبوده که میخواستن اثبات کنن خداشناسی، یعنی میخواستن اثبات کنن. دعوت به خدای فطری میکردن که وجود همه انسان ها خدا خودشا نشون داده، شناختشا همون در زمان عالم زر و عالم الست از همه پیمان گرفته که ما همه بنده ها خدا رو به خدا ایش قبول کردیم و هیچ جایی احتیاجی نیست که ما کلاس خداشناسی و در مورد شناخت خدا
بخواییم. خب خانم چوبداران، کلمه جامعه حضرت رسول اکرم چیست؟
کلمه همون دعوت به خدای فطریه.
دعوت به خدای فطری یعنی چی کلمه جامعه؟
جامعه یعنی که تمام پیغمبران این دعوت داشتن.
کلمه جامعه خود پیغمبر رو بخوایم بگیم یعنی محور سخن پیامبر و یا سخنی که همه شقوق امر و نهی ها و دستورات و شریعت خاتم الانبیا به اون باز میگرده توحید فطری است. یعنی در همه جنبه های دیگر از اصول و فروع دینی ما یک پایه ای داریم، اون پایه توحید فطری است که همه هم دارند. از این جهت از لفظ کلمه جامعه استفاده کرد. ممنون از شما. نکته دو رو کدوم بزرگوار بگن؟
خانم امامزاده.
خانم امامزاده بفهم. تشریف ندارن خانم امامزاده. نفر بعدی رو بفهمید خانم نوروزی.
خانم کاشانی
نکته دو رو بفرمه.
سلام خدمت.
سلام.
از راه تحت علم و تحصیل معرفی نمی کنند، چون خدا توسط علم شناخته نمی شود. خدایی که توسط علم شناخته بشه خدای معقول است.
چرا خدایی که بخواد با عقل و علم شناخته بشود او خدا نخواهد بود؟ چون من صدا ندارم. چون
بعد
چون چیز
خدا در فطرت همه هست.
نه نه این جمله منو کامل کنه. چرا خدایی که با علم و عقل بخواهد شناسایی شود او خدا نخواهد بود؟ چون محدود و متعین به عقل می شود. چون من می خوام خدا رو با عقلم و با علمم و با دانش خودم معرفی کنم یا شناسایی بکنم، این خدا متعین می شود به عقل من. متعین شدن یعنی چی خانم کاشانی؟
نمیدونم.
خب کلمه تعین و متعین شدن رو یه سرچ بفرمایید برای ما توضیح بدید. نکته بعدی رو بفرمایید کدام یکی از خانم ها پاسخ توضیح بدن. خانم نوروزی. خانم
اسماعیلی.
خانم اسماعیلی بفهمید نکته سومو.
تقریبا چیزی که من از نکته سوم فهمیدم و شما فرمودین اینه که خدای متعال در کتاب و سنت به صفت شبوه، یعنی به دو لفظ شبوه و قدوس نامیده میشه و معرفی میشه.
بله.
این شبوه و قدوس اصلا تکراری نیستش، معنیش اینه که خدا منزه از عقل ما، یعنی از اون چیزایی که ما به وسیله عقلمون یا حسمون یا وهممون محدودش میکنیم، از تمام اینها مبرا و منزه هستش. و در راستای همین گفتیم که وقت ما چجوری خدا رو بخوایم وصف کنیم، ما به هر چیزی که بخوایم بگیم خدا هست لطه، چون ما محدود کردیم که عیان زدیم به خدا و این خدا در هیچ چیزی محدود نمیشه، پس باید بیاییم با چیزهایی که بگیم خدا نیست میتونیم خدا رو وصفش کنیم، خدا رو بگیم چی نیست میتونیم بگیم چی هست و تنظیحش کنیم. که قدوس رو هم فهمیدیم یعنی که خدا از همین منزه بودنش هم منزهه،
بله،
یعنی فوق عقل ما هستش.
سبوح نوعی، درسته، سبوح و قدوس. ببینید اینو تو ذکر که میخوایم بگیم مثلا تو سجده یا تو رکوع میگیم سبوحون قدوس، و اون هی جیمی سبوح رو تنوین میدیم، زمه، تنوین زمه بهش میدیم، سبوحون قدوس. گفتیم این سبوح منزه داشتن خدا از هر آن چیزی است که عقل و وهم و تخیل و حس ما به اون حد بزنه. بعد در کلمه قدوس میگیم خدا از اون تنزیه ما هم منزه است. متشکرم. خانم نوروزی، نکته شماره 4 رو چه کسی بفرمایند؟ خانم کاشانی، معنای تعین روشن شد؟
بله.
چیه معناش؟
به معنای ظاهر و آشکار.
بله. وقتی میگیم این توضیح ما خدا را متعین میکنه، تعین میبخشه، یعنی حدود قابل تصور، قابل مشاهده بهش میدهد، آشکارش میکنه، خدا را از اون ابهام، از اون تحیر خارج میکنه. نکته چهارمو چه کسی بگن خانم نوروزی؟
یه سوال از
قدوس
بپرسم. استاد
بفرمایید. سلام.
این فرمود صبح رو متوجه شدم که خداوند منزه هست از آنچه به وسیله عقل و حس و وهم ما شناخته میشه و محدودش میکنیم، از آن منزه هست.
خب
قدوس فرمود این که
یعنی خدا منزه هست از تنزیه ما، یعنی اون سبوه ما منزه داشتن خداست از هر نوع تصور و تخیل و توهمی و حتی تعقلی. قدوس منزه داشتن خداست از همون تنزیهی که انجام دادی. خانم نوروزی بفرمایید نفر بعدی رو.
خانم اسلامی
نکته چهارم رو بفرمایید. نفر بعدی رو بفرمایید خانم نوروزی، و علامت بزنید بزرگوارانی که اسمشون هست خودشون نیستن. بله.
بله درسته. خانم اسماعیلی
جلسه
پیش که باز چند نفر از دوستان رو صدا کردین، من با یکی از این دوستان صحبت کردم، گفتم ما اصلا صدا رو نشنیدیم، متوجه نشدیم که اصلا صدا ما زده.
حالا به هر حال باید
امروز هم شاید اینطور باشه،
به هر حال باید حواسشون باشه دیگه، اگه بخوایم از کلاس استفاده بکنیم باید دو طرفه باشه، سوال جواب بدن، ابهامات رو رفع کنیم. و الا خب یه سری فایل صوتی میشه همینجوری گوش داد دیگه. فرقش در کلاس با شنیدن سخنرانی در همینه و انشاءالله به لطف صاحب الزمان در یادگیری و فهم مطلب هم مؤثر. خب خانم اسماعیلی رو فرمودین نکته چهار رومو بگن. خب بفرمایید. بله دیگه فرمودن شما بگین. بله بفهم. بله بفهمید خانم اسم.
چون که کسب و تحصیل علم برای معرفت خدا خدا رو به ما نمیشناسانه، پس آیا در معرفت خدا بر روی ما بسته است و راهی برای شناخت خدا نداریم؟ که توی توضیح این نکته فهمیدین که ما همه آدم ها یعنی از حد اقل معرفت به خداوند برخوردار هستند، چنانکه که توی سوره ابراهیم آیه 10 هم اومده که آیا درباره خدا شکی هست اگر ما معرفت رو نداشته باشیم، که این سوال از ما نمیشه و ما از سمت خود خدا و به اراده خدا خدا به سمت کسب معرفت خدا راه داریم، به غیر از این راهی برای ما نیست. که توی نکته دو من فکر میکنم این تغییر کننده اون موردی که شما توی نکته دوم فرموده بودین که یه سوالی مطرح شدش که خدای متعال در ارتباط با معرفت فطری برای آدمیان و مخلوقات چه میکنه. ما دو تا نکته رو اونجا شما برامون مطرح کردیم.
بله.
که یکی خدا به قدرت و حکمت خودش به معرفت کسی میافزاید، این یه راهشه، یا اینکه خدا به دو واسطه افراد رو متذکر به این خدای معروف میشه، یکی از طریق پیامبران و رسولش و دومین از طریق بلایا و گرفتاری هایی که برای آدمیا به وجود میادش، این معرفت رو خدا خودش بهشون میده.
احسنت. اون سوالی که الان مطرح کردید، این سوالی که الان تو نکته چهار رو مطرح کردین یه جواب صریح داشت، اون جواب صریحش رو هم اضافه کنید که آیا با این توضیح راه ما برای دستیابی به معرفت خدا بسته است؟ پاسخ صریحش چی بود؟
خیلی، چون از حلقه معرفت به خداوند برخوردار هستیم.
نه نه نه، جوابش مثبت بود. از طرف ما در حیات دنیوی راهی برای معرفت نسبت به خدای متعال وجود نداره، ولی خدا یک معرفت اولیه‌ای به ما عنایت کرده و می شود از سمت خدای متعال بر این معرفت افزوده بشه، ولی من نمی توانم جلب به اصطلاح افزایش معرفت بدم. فرمایش شما غلط نیست، منتها اینجا جوابش مثبته. باید بگیم بله، ما از طرف خودمون هرچی هم دست و پا بزنیم نمیتونیم ما معرفت خودمون رو زیاد کنیم، خدا باید این معرفت را بیفزاید. متشکرم. نکته پنجم رو کدوم بزرگوار بفهمند؟ خانم نوروزی،
خانم مسفروش.
خانم مسفروش نکته پنجم چی یاد داشت کردیم؟ فرد بعدی رو بفهمید خانم نوروزی.
خانم کاشی.
خانم کاشی،
سلام.
سلام علیکم. نکته پنجم رو بفهمید. بله خانم کاشی نکته پنجم بفهم.
مکتب پیامبر که ثقلین است، کتاب خدا و معصومین، معروفیت خدا را به آیات و علاماتش برای نفوسی که بر اثر غفلت در معرفت خدا دچار حجاب شدند معرفی میکند. بعد شهوت هوا، وهم، شهوت عقل، خیال جزء حجاب های ما هستند و بشر از یافتن حقیقت خواب که برادر مرگ است ناتوان است. سخنی هم از امیرالمومنین بود که فرمودند انبیا عقول بشر را استاره می کنند.
خب حالا اینی که گفتین از رو گفتین، حالا اونی که فهمیدین رو بگین در نکته پنجم.
من دریافتم این بودش که پیامبر و کتاب خدا انسانها رو به اون وجدانی که در به اون وجدانی که تو این نفسشون هست تذکر میدن آیات و علامات خدا رو و همون نفس که در اثر قفلت دچار زنگار شدن رو فقط بیدار میکنن با هشدار دادن، اگر درست متوجه شده باشم.
خب خوبه خوبه. این حجاب وهم و هوا و شهوت و عقل و اینا رو میتونین یه توضیحی بدین؟ این حجاب که میگیم یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟
راجب حجاب وهم فکر کنم که وقتی که انسان میخوان از خدا یک تصوری ایجاد کنن توی ذهنشون دچار این حجاب وهم میشن.
حالا راجب اصل حجاب چی توضیح میدین؟ میخوام یه توضیحی بدین که به همه این حجاب ها بخوره. این حجاب ها یعنی چه میکنه؟ بین چه چیزی و چه چیزی مانع میشه؟ یا بر چه چیزی پوشش قرار میدهد؟ بر اون معرفت توحیدی پوششی قرار میدهد. درود بر شما، آفرین. نه خواهش میکنم، بر اون معرفت توحیدی حجاب قرار میده. در واقع بین چی و چی مانع میشود؟ بین اون معرفت توحیدی و فطری که در وجود همه انسان ها هست و باورها و اعتقادات آدمی یک فاصله ای قرار میده. این حجاب ها می تواند ناشی از چیزهای مختلف باشه. بین معرفت فطری و توحیدیشون و اعتقاداتشون یه فاصله میندازه. شما دیگه این اعتقاداتی که دارید بر مبنای فطرت توحیدی بنا نمیشود. آفرین، ممنون خانم کاشی. نفر بعدی که کمک میکنند، خانم نوروزی بفرمایید، نکته ششم رو برامون میگن.
سلام علیکم، من میتونم بگم؟
خانم
کرباسی.
خانم کرباسی بفرمایین.
سلام علیکم.
سلام.
نکته ششم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ کجا مسلمان ها رو دعوت نکردن که برای تحصیل علم خداشناسی در سخنرانی جلسه جایی شرکت کنن. هیچ کجا خدا مشکوک قلمداد نشده است و در زمینه مشکوکیت خدا حرف زده نشده. خدا معروف فطرت بشره. شما چطور میتونید شک کنین در وجود خدایی که معروف فطرت تو آدمی هست؟ انبیای الهی هم همینو گفتن که خدا ناشناخته شما نیست. برای خداشناسی تحصیل علم خداشناسی لازم نیست، خدا شناخته شده است.
بسیار خوب، ممنون از لطف شما. نکته هفتم رو چه کسی بگن؟ خانم نوروزی.
سرکار خانم ناصری.
خانم ناصری نکته هفت رو بفرمایید.
سلام ببخشید یه سوال دیگه بنده بپرسم همینجا در رابطه با نکته ششم.
بله بفرمایید.
ببخشید اینایی که الان چون الان توی نکته ششم فرمودن که پیامبر صلی الله جای مسلمانان رو دعوت نفرمودن برای خداشناسی و اینها،
بله،
بعد الان مگر ما همین کلاسی که الان داریم مربوط به همین، یعنی برای خداشناسی نیست این کلاس؟
اسمش کلاس چیه؟
مباحث توحیدیه، درسته؟ یعنی میخوام ببینم که اصل خداشناسی رو ما بحثی روش نداریم، درسته؟ من از جلسات اول نبودم خدمتتون، بعد نوشاهی هستم،
بله،
جلسه قبلی اومدم، درسته قبلی هم نصف کار کلاس رو رها کردم، هیچی متوجه نمی‌شدم.
خب پس حالا اجازه بدین که پس شما مطالب رو ما برسونیم به یه جایی با مروری که با بزرگواران میکنیم، یه خورده دستتون بیاد، چون فرمودین که من جلسه پیشم نصف رها کردم و الان تازه آمدم، یه خورده برام جای سوال
مثلا آخر کلاس بح. یعنی خیلی سردرگم شده بودم، اصلا متوجه
نمیشدم. ببینید حالا اون چه که
این جلسه،
اون چه که من الان برای شما بگویم خوبه اینه که ما داریم در موضوع توحید و مباحث توحیدی یک نکته هایی را میگوییم که نکته های غلط شکل گرفته در ذهن ماست در بحث توحید، و نکته هایی را میگوییم که جایگزین اون نکته های غلط باشد در ذهن ما در بحث توحید. اگر شما بگید آیا شما میخواهید خدا را به ما بشناسانید، من میگم نه، خدا خود را به شما شناسانده است در عوالم پیشین. اگر بگید این بحث ها در نهایت با ما چه خواهد کرد، میگیم یک، اعتقادات و باورهای غلط ذهنی ما رو در موضوع توحید و معرفت الله انشاء الله تغییر میده. کار دومی که میکند این است که ما را با معارف توحیدی و روایات و آیات توحیدی آشنا میکنه، بنابراین ما توحیدمون توحید فلسفی و عرفان بشری نخواهد بود، انشاءالله متذکر به معارفی از قرآن و روایت می شویم در موضوع توحید. کار سومی که می کند این است که همونطور که اهل بیت علیهم السلام در زمان حیاتشون خطبه هایی در موضوع توحید داشتن، مباحثی در مورد خدای متعال داشتند، اینها تفصیل اون مجملاتی بود که در تبلیغ خاتم الانبیا آمده بود، افراد را عمق بیشتری می بخشید. یعنی به یه عبارتی ما در دعای شریف اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. از خدای متعال معرفتی رو طلب میکنیم که خدا اون معرفت رو به اجمال به ما لطف میکنه. وقتی ما اون معرفت اجمالی را نسبت به خدای متعال و نبی مکرمش و حجتش دریافتیم، میریم در خانه حجت خدا و نبی خدا، حالا اون معرفت اجمالی را بر ما وصف میکنه. در واقع تعبیری رو که جلوتر به کار برده ایم، شما در مقایسه کلمه الله، الله اکبر و لا اله الا الله در خواهید یافت. این پاسخ شما. اما این که آیا این لزوماً برای شما نیکوست و تمایل به شرکت در این کلاس دارید یا ندارید، این دیگه یه اختیار شخصیه. یه دی دوست دارن در مباحث توحیدی مطالب دقیق تری رو بشنوند و یا اگر مطالبی رو نشنیدند، مطالبی که به نظر میرسه بر اساس قرآن روایته، استفاده کنند. یه عده‌ای میگن نه، مثلا ما دوست داریم در موضوع سید الشهدا مطلب بشنویم، خب در اون برنامه شرکت میکنن. یه عده‌ای ممکنه تمایل دیگری داشته باشن. هزاران نفر در دنیا هزاران کلاس تشکیل دادند، کسانی علاقمند بودن شرکت کردن، اینم یه کلاسی تشکیل شده، داوطلبانه افراد شرکت کردن. نکته شماره
یه میتونم سوالتون رو یه چیز دیگه بپرسم؟
شما خانم
کرباسی،
خانم کرباسی بفرمایید.
ببخشید من فکر کنم ایشون منظورشون اینه که میفرمان پیامبر اکرم که گفتن که هیچ کد دعوت نکردن به کلاسی برن برای علم خداشناسی، که ما که همین داریم الان کلاس خداشناسی رو داریم میخونیم.
خب دیگه من البته سوال ایشون با فرمایش شما فرق میکنه، ولی در پاسخ فرمایش شما من عرض میکنم کلاس ما اگر کلاس خداشناسی باشد یعنی چی؟ یعنی ما خدا را همونطوری که در نکته 17 هم خواهیم رسید و تشریف داشتین شما، یعنی ما شروع کنیم خدا را برای شما وصف کردن، خدا را برای شما توصیف کردن، خدا را برای شما معرفی کردن. اصلا در کتاب‌های دینی که شما در اطرافتون می‌بینید در این موضوعات، مثلا تعبیر مثلا بخش خداشناسی داره. ما عرضمون اینه، ما لازم نیست خدا را بشناسیم، خدا به ما شناسانده شده است. در واقع در نظام توحید فلسفی شما باید خدا را اثبات کنید. در توحید پیامبر اکرم خدا اثبات شده است، شما به خدا متذکر می شوید، شما به خدا تذکر داده می شوید. فکر می کنم یکی از کتاب های مرحوم استاد مطهری اصلا اسمش از خداشناسی، اگر اشتباه نکنم، اینجور که تو ذهنمه. یعنی این تعبیر، یا در کتاب های دینی به شما میگن ما از طریق برهان نظم خدا را، بگید خانم کرباسی، اثبات میکنیم. یعنی چی؟ خدا معروف نیست، خدا اثبات کردنی است، خدا شناخته شده نیست، خدا را باید شناساند. ولی در مباحث معارفی و فرمایشات اهل بیت و انبیاء گرام ما میبینیم خدا خدایی است که باید بهش چی داد؟ تذکر داد، توجه داد. متوجه تفاوت شدین؟ الان تو که
بله کتابا رو اصلاح نمی کنن، این بچگی تو ذهن بچه اون غلط جایگزین میشه.
حالا دیگه اجازه بدید که من در حیطه مسئولیت خودم سخن بگم، اون مسئولیت ها رو الان بر عهده من نگذاشتن که من بخوام کاری انجام بدم. بله خب
ببخشید آقای خردمند.
بله. سلام علیکم،
شفیع منفرد
هستم. خواهش می‌کنم در خدمت.
فرمودین که البته خطبه یک نهج البلاغه که شما فرموده بودین تدبر درش بشه،
بله،
توش آمده که اول دین معرفت و کمال معرفت تو از تصدیق،
بله،
و کمال تصدیق به توحیده و کمال توحید. این توضیح بسیار زیبا داده. اصلا اولین چیزی رو که گفته اساس دین شناخت خداونده.
بله.
شما می‌فرمایین که شناخت حاصل شد. ولی برای بعضی همین انسان‌ها که شناخت به این شکل حاصل نشده، همون حجاب‌های ظلمانی که در انسان‌ها هست، حجاب‌ها نمی‌ذاره شناخت خداوند به اون شکل حاصل بشه.
خب.
پس این که شما می‌فرمایین داده شده به تمامی انسان‌ها، در اون شک نیست.
بله.
علم حنیف به همه انسان ها داده شده.
بله.
ولی این که شما چرا داریم لغتی میریم جلوش؟ شناخت خداوند همون توحیده. یعنی ما دعوایی بر سر لغت و لفظ که نداریم که شنا. این خیلی زیبا و قشنگ تو همین آیه اول دین معرفت و کمال معرفت تصدیق اساس دین شناخت خداونده.
بله
خب این چیه؟ این دوست عزیزمون هم که سوال میکنه، من فکر نمیکنم مغایرتی داشته باشه با اینکه اگر که آقای مطهری راجب خداشناسی این رو بیان میکنند یا فلاسفه ما اینها رو اظهار میکنند، اینها دارن مثلا به خطا میرن، یا اینکه باید ما، من نمیتونم اینها رو با هم جمعش کنم.
خب الان من عرض میکنم خدمت شما. ببینید بخش اول سوال شما این صحبت که حالا اگر بزرگواران نهج البلاغه شریف دم دستشون باشه میتوانند باز نگاه کنند که جزء تکالیف اون بود که مراجعه کنند و ببینند، این که اساس دین معرفت خداست، این یک سخن حق درستی است و در واقع خدای متعال این امکان تحقق دینداری را برای همه فراهم کرده است. یعنی دقیقا همین تعبیر که شما می‌فرمایید، یعنی همه امکان و فرصت و دارایی لازم برای سوار کردن نظام شریعت خدای متعال را دارند. بر چی؟ بفرمایید بر چی؟ بر معرفت فطری، یعنی به اون پایه ها و حقیقت توحیدی که به اونها عنایت شده است. خب اما چه می شود که انسانهایی را ما بر می خوریم که گویی هیچ چیزی ندارند، اصلا به طور کلی از این فضا بیگانند؟ دو تا عامل مهم در محجوب واقع شدن معرفت فطری وجود داره. یک، تربیت غلط. دو، معصیت زیاد. یعنی این فرزند با معرفت فطری، یعنی با خداشناسی، شما بعضی تعابیر مرحوم استاد مطهری رو که نگاه میکنید میبینید در کتابهای دینی هم این هست، میگن انسان فطرتن خداجوست، پس به دنبال یک ربی میگردد، به الله میرسد. این ایرادش کجاست؟ نفی معرفت فطریست. البته کسانی هم هستند که بحث عوالم ذر رو به اون تعبیری که ما الان بیان میکنیم قبول ندارن، مثل مرحوم علامه طباطبایی که کسانی که خواستند این موضوع رو برای ایشون یا برای پیروان ایشون روشن بکنند رفتند جمع روایات و آیات کرده اند که آقا این که موضوعی نیست که ما بخوایم با عقل رد کنیم یا اثبات کنیم، عوالم ذر را یا باید حجت خدا، نبی خدا، قرآن خدا برای ما بیان بکنه یا ما اصلا ازش آگاهی نداریم، مثل توضیحات که راجع بهشت بر ما بدن، ما که اشرافی نداریم بر بهشت نسبت به عوالم قبل که ما اشرافی نداشتیم. بنابراین رفتن، گمان میکنم الان عددی که تو ذهنمه یکی از بزرگواران که جمع آوری کرده بود، یعنی چند سری این کار انجام شده، یکی از بزرگواران حدود 300 تا آیه و روایت جمع کرده بود در اثبات بحث عوالم ذر. پس ما همه با معرفت توحیدی به این دنیا آمده ایم، پدر و مادر و مربیان و اساتید در هر رده ای از سن که باشیم باعث می شوند که بر این معرفت توحیدی حجابی قرار بگیره. مثلا یک استادی به پست من می خوره، میاد خدایی را برای من توصیف می کنه که خدای مثلا فرض بفرمایید میرفندرسکی باشد، خدای توصیف شده میرفندرسکی باشد، بنابراین بین من و خدای فطری من حجاب قرار میگیره. معاصی بسیار هم بین من و اون معرفت فطری حجاب قرار میده. مثل چی؟ مثل کسانی که انس زیادی با موسیقی دارند و عمدتا موسیقی حرام، انس زیادی با به اصطلاح جنس مخالف بدون رعایت حدود الهی دارن و به تدریج بعضی از چیزها رو منکر میشن. اولش منکر نبودن، بعد منکر میشن. گناه زیاد یعنی این که فرد کتابی را که نباید بخواند و در او ایجاد شبهه میکند را مصرانه در علم به این که این کتاب درش مطالب انحرافی است میخواند و هی سعی میکنه حذف کنه، بفهمه، احساس میکنه که خب بالاخره من باید با دنیاهای دیگر غیر اسلامی یا دینی یا شرعی هم آشنا بشم، در حالی که خودش آشنایی زیادی اصلا با شریعت خاتم الانبیا نداره. بنابراین دو تا عامل اصلی باعث میشود که فرد از اون معرفت فطری فاصله بگیره. اینم یه بخش از پاسخ به فرمایش شما. نکته بعدی اینه که ببینید، ما الان با نیت نویسندگان و با جایگاه متفکران، فلاسفه، عرفای بشری، اندیشمندان کاری نداریم. یعنی اگر میگیم مثلا مرحوم استاد مطهری، منظور نیست که الان استاد مطهری را پایین بیاوریم یا بالا ببریم. منظورمون اینه، حتی در اینجا من اینجوری گفتم تا اونجا که یادم هست یه همچین عنوانی هم هست و مطالب کتابهای دینی هم در دوران قدیم الان یه ایرادای دیگه داره که آقای محمد علی سادات نوشته بودند. من خودم مدتی شاگردی آقای سادات رو کردم. ایشون تقریبا خلاصه مباحث توحیدی مرحوم استاد مطهری رو در کتابهای دینی نوشته. اون کتابهای دینی متذکر به توحید فطری نبود، اونها اثبات کننده خدا بود. این دوتا خیلی بینش فرقه. مذکرات فطرت همون جوری که خانم فرمودن، بلایا، گرفتاری ها، انبیا، سخنرانی های توحیدی خاتم الانبیا قوغا میکنه در توجه به ذات مقدس ربوبی. هر یک صفحه‌ای که من میخوام برای شما بگم و توضیح بدم در حاشیهش کلی ارجاع به کتاب شریف توحید مرحوم شیخ صدوق که همش روایات توحیدیه داره، که هی من وسوسه میشم که وارد اون روایات بشم، میگم حالا یه خورده من این مباحث رو همش بزنم. بعد که اون روایات رو خوندیم شما میبینید آقا اصلا توحیدی که امام صادق معرفی میکنه چقدر فاصله داره با توحیدی که نتیجه نوشته ها، اندیشه ها، تلاش های مثلا صدرالدین شیرازی است. پس شما اگر میگید که آقا بالاخره اینا تلاش کرده اند، میگیم تلاش کردن. اگر شما بگید آقا اینا اندیشه ورزان بشری بوده اند، میگیم بله ما رد میکنیم، اندیشه ورزی کردن، حفظ احترامشون رو هم میکنیم به خاطر اندیشه ورزی. اما اتفاقا نوع بحث ما نوعی بحث مقایسه ایست. داریم ضمن اشاره به ساخته های بشری در موضوع توحید به گفته های وحیانی هم تذکر میدی. اگه خاطرتون باشه فکر کنم شما بودید همه این چند جلسه توحید رو، در یکی از جلسات گفتم ببینید من قضاوتی نمی کنم ولی جمله اسفار اینه، حدیث امام صادق اینه، این دوتا اگه با هم میخونه یکیه، اگر نمیخونه دوتاست. بله بفهم.
عوض میخوام ازت.
بله خواهد.
توی بیاناتتون که فرمودین ملا صدرای شیرازی رو به عنوان کسی که، یعنی از صحبتهایی که دوستان در فضای مجازی نوشتن تو همین کلاس که ایشون دیندار نیستن، ما نمیتونیم القا کنیم که صدرای شیرازی دیندار نبوده. مگر ما نمیگیم که معرفت همه انسان ها به دست هدایت انسان ها به دست خداونده؟ مگر نمیگیم که ما از کجا بدونیم که ملا صدرا یا کسی که این صاحب این تفکره خودش این تفکر رو به وجود آورده؟ حالا شما میفرمایین که بر علیه ائمه اطهاره، که والا من هرچی که میخونم چیزی غیر از این که تماما بیان کنه که از حرفای ائمه اطهاره چیزی غیر از اون نمیبینم. حالا من دانشم خیلی پایین و ضعیفه، ولی خدمتتون عرض میکنم که این که ما بگیم که پس حالا که ما اشتباه کردیم که اصلا خوندیم اینها رو، ما اشتباه کردیم که اصلا لفظ بیدینی به اینها بزنیم، این درست نیست.
خب
ما اگر که در صفحه هستیم که فقط میشنویم و خودمون انتخاب میکنیم، نمیخوایم هم خدای تو همین قسمت نهج البلاغه خیلی قشنگ خیلی زیبا میفرمایند کمال تصدیق به وجود و یکتا و یکتایی ماست. ما میخواییم با اخلاص هم بریم جلو.
بله.
کمال اخلاص رو هم میخواییم به کار ببریم. این که محکراتی کسی که این همه زحمت کشیده، البته من نفی نمی کنم، واقعا آمدم بشینم که گوش بدم و متوجه بشم، چون من خیلی دانش ضعیفی دارم و هیچی نمیدونم اصلا، ولی خب میخوام که بدونم. و ولی این که ما هیچ وقت، شما فرمودین که این سه گروه رو هیچ وقت نمیتونن با هم جمع کنن، ولی ما نمیتونیم حکم دینی بزنیم به ملا صدرا.
خب ببینید، اولا شما حالا من الان یه توضیحی بدم. ببینید اولا شما اون چیزی که من عرض کردم یا نوشتم رو به خود من بگید، مطالبی که بزرگواران میفرمایند رو با خودشون گفتگو بکنید. ولی من الان
فضای مجازی کلاس نوشتم.
بله بله، من متوجه شدم، میگم یعنی من
چون اسم و کلام
بله ببینید من الان که
ملا صدرا یا ببخشید عذر میخوام که صحبتتون رو قطع کردم،
من الان در واقع اون چرا که نوشتم یا اون چرا که گفتم میتونم پاسخگو باشم. اما اگر فرض کنیم یه کسی، فرض بگیرید شما این مطلب رو که یه کسی تلاش زیادی کرد و در بخشی از تلاشهاش هم خیری به شاگردانش یا به خوانندگان کتابهاش رسوند و در بخشی هم باعث شد که اونها به غلط بیفتند یا به خطا بیفتند، خب ما الان نه تعیین دینداری و بیدینی برای کسی میکنیم. قبل از اینم که شما این تذکر رو بدید، من تو عرایزم گفتم که ما اندیشه ورزان بشری را با کمال احترام راجبشون صحبت میکنیم و هر جام که لازم باشه نقد میکنیم، مقایسه میکنیم. حتی گاهی هم این ابهام رو من در بیانم میآورم که میگم حالا ما نمیدونیم حالا مثلا ایشون منظورش چیه، نیتش چی بوده، اما اینی که الان مکتوب به دست ما رسیده مثلا با این بخش روایت نمیخونه. بنابراین اگر شما بگید که آقا اینا زحمت کشیدن، میگیم زحمت کشیدن، بله. اگه شما بگید خب چون زحمت کشیدند ما مثلا نباید تأسف بخوریم از این که مثلا بخشی از عمرمون رو به مطالعه نوشته های اونها گذروندیم، من میگم اگر کسی که این مطلب رو نوشته، اگر در گروه نوشتن، اگر رسیده به این که با گذراندن وقتش پای مطالبی باعث شده از مطالب دیگری محروم بشه یا در موضوعاتی به خطا بیفته، ما این حق رو بهش میدیم که بگه من متاسفم از این وقتی که گذاشتم. شما مثلا ممکنه بگید که آقا من متاسفم از وقتی که گذاشتم برای فلان کار تحقیقی. میگیم چرا؟ میگید به خاطر اینکه این وقتی که گذاشتم باعث شد که من در فلان موضوع به خطا بیفتم. ما که نمیتونیم بگیم شما تعصب نخورید. در وجه دیگر شما میگید آقا مثلا متهم میشوند بعضی به بیدینی یا مثلا بر علیه سخن اهل بیت سخن گفتن. من میگم ما بنامون متهم کردن کسی نیست، اما اگر کسی سخنی برخلاف قرآن و روایت گفت، حد اقلش این است که ما نسبت به حرفهای دیگر او و اندیشه ورزیهای دیگر او یه خورده با تأمل بریم جلو. حالا اگر یه جایی یقین کردیم که کسی واقعاً در رو در روی شریعت خاتم الانبیا ایستاده، یقین کردیم، فرض دیگه، اگر چنین یقینی کردیم، حالا آدم میتونه این حرفم بزنه بگه آقا طرف از دین خارج، ولی من موافق این جمله هستم که همه بزرگواران همراهی بکنند ما گام به گام با هم جلو بریم، اندیشه های بشری رو، یعنی دقیقا ما این تفکیک رو میکردیم، میگفتیم این تعریف بشر است. الان تو نکته هفتم میخواستن یکی از بزرگواران بگن، میگفتیم این دیدگاه بشری است، این تعریف بشری است، این دیدگاه وحیانی است. در مقایسه با هم ما که معتقد به وحی هستیم، قاعدتا اگر اینها در مقابل هم قرار بگیره دیدگاه وحیانی را انتخاب میکنیم. الان راجع به دینداری یا بیدینی یا بهشتی بودن یا جهنمی بودن کسی سخنی نداریم. سخنمون این است که ما حقیقت را بیابیم، ما ببینیم واقعا نظام توحید که پایه است برای همه نظام ها، کلمه جامعه شریعت خاتم الانبیاست، دچار چه انحرافاتی در اندیشه ورزی های بشری شده، از کدام نقطه به کدام نقطه رسیده. که نمونش این جمله بود، گفتیم خدای معروف فطری شناخته شده توسط همگان یکی از مشکلاتی که پیش آمده در خلال اندیشه ورزی بشر، رسیده به خدایی که باید جستجو کرد، پیداش کرد، اثباتش کرد. این ایراده. ولی ما الان راجع به توحید خیلی حرف داریم، یکی از بخش‌های حرفمون هم راجع به معرفت خدای متعال در همون مجموعه 40 جلسه توحید امامیه آمده است که بزرگوارانی که تمایل دارن یه خورده بحث توحید رو از منظر دیگری هم بشنون، اون فایل ها تو سایت موجوده. کسانی که دوست دارن یه خوردم کمک بکنن، سرکار خانم حسینی تهرانی در حال پیاده سازی اون مجموعه هستن که انشالله اون مجموعه هم به مباحث توحیدی کمک میکنه. ممنون از مشارکتتون سرکار خانم شفیع منفرد. من فکر میکنم که همونطوری که در جلسات قدیم خدمتتون عرض کردم، با این البته تواضع علمی هم که دارید و سابقه تلاش علمی هم که دارید، اگر در این جلسات حضور داشته باشید، به تدریج میتوانید برخی از کتابها، برخی از نوشته ها، بعضی از مباحث را به راحتی تعارضش رو با مبانی قرآن و روایت پیدا کنید. یعنی یه بزرگواری یه تعدادی کتاب آورده بودن، گفتن آقا این کتابا چیه، مثلا چیکارش کنم؟ من تقریبا هر کدام از کتابها رو باز کردم، یه ایراد بیان و واضح با مبانی اعتقادی شیعی توش پیدا کردم. منتها چه میشود این التقاط پیش میاد؟ التقاط اینا، یعنی شما میبینید بالاش آیه است، پایینش هم روایته، ولی بحثی که میگه نمیخونه با مبانی قرآن و روایت. به یه عبارتی اول پایه های فکری رو ساخته، بعد در قرآن و روایت داره جستجو میکنه برای شاهد مثال پیدا کنه. از اینکه شما متواضعانه با ما همراهی میکنید من ممنونم، ولی امیدوارم به اون نقطه برسیم و خیلی نقطه شیرینیه، چون حقیقت ناب و اون زلالی جز در خانه اهل بیت علیهم السلام پیدا نمیشه. و بعد که آدم ورق میزنه این کتاب های متفرقه رو، حالا روش ممکنه یه عکس نیکو یا یه اسم نیکویی باشه، ورق میزنه این تعارضه رو پیدا میکنه.
خب باز میخوام آقای خردمند، من نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم،
خواهش میکنم،
ولی استدعا دارم که عرفان شیعی رو، یعنی اون چیزی که بحث از عرفان میشه، به طوری که حالا از اباحه‌گری و از من عرفانی رو میگم که آبشخور اهل بیته و من چیزی ندیدم که توی فرض کنید توی علمای ما که بزرگان ما هستن برخلاف اون باشن و اثبات تفکر ایشون، تفکر هر کسی که حالا از بزرگان ما هستن، من شاید درست نباشه اسم ببرم، شاید هم اسم باید برده بشه به یه شکلی که آدم قانع بشه اون چیزی که میخونه بر شرایط اگه اخلاص عمل داشته باشه بالاخره خداوند یه شکلی حال آدم رو دگرگون میکنه که به یه سمتی بره که اون، چون از خدا ما هی طلب میکنیم که بهترین رو، از امام زمان طلب میکنیم بهترین رو در اختیار من قرار بده، من میخوام آگاه بشم، من جستجو کنم بفهمم کجا هستم، چی کار میکنم، کجا میرم، یه خودشناسی نسبت به خودم و یه چیزی هم راجع به جامعه هم که چی میگذره در جامعه فعلی ما. این که میفرماییم که من کاری به عرفانی که گفته میشه بر حسر باستنه اون کاری ندارم به اون کاملا اباحه‌گری و ناشی از صوفیه هست و همه هم از آن دارن، ولی عرفانی که شیعه به حکم ترقی پویا بودن شیعه به اینه که از همه جوانب نگاه میکنه. حالا اسم روشنفکری من اسمشو نمیذارم، حالا هرچی که اسمشو شما میذارین من نمیدونم، ولی من میخوام که با کمال صد ما نمیتونیم که این از این گذرگاه به این شکل رد میشیم. ما اگر فلسفه، کسی که اندیشه فلسفی داره نمیتونیم بهش بگیم که این اندیشه فلسفی داره، خب به هر حال هست، این دکترین رو اجرا کرده، به این نتایج رسیده، به این ادراک رسیده، خب این رو ما نمیتونیم بگیم که این اندیشهش مثلا اندیشه غیر خداییه یا از
چرا نمیتونیم بگیم آج خانم؟
ببینید من حالا اگر شخص فرض کنید علامه حسنزاده،
نه الان این جمله رو درست کنیم، ببینیم من جمله شما رو تکرار میکنم، شما میگید وقتی یک نفری تفکر فلسفی دارد و تفلسف کرده ما نمیتوانیم بگوییم اندیشه او غیر خدایی است. عرض من اینه.
نه، من ببخشید این رو من ببینید اون اندیشه، ببینید به این تفکر رسیده،
خب رسیده
دکتوری اینشه، تفکرشه، ما میتونیم بحث کنیم راجبش که این رو اگر که این با احادیث ما مثلا نمیخونه،
بله.
درسته؟
بله.
ما نمیتونیم که بگیم که این غیر خداییه.
نه، غیر خدایی منظورتون چیه؟ اگر بخوایم
ما نمیتونیم بگیم که بیدینه.
نه، حالا همونم باز ما ملاک لازم داریم. ببینید اگر مثلا ببینید مثال میزنم در بر اساس مثلا رساله فقهی یک فقیهی که رفته در دین تحقیق کرده، اسم اون فقیه رو هم من تو بعضی جلسات گفتم، الان نام ایشونو کاری ندارم ولی حالا هست، تو رساله فارسی در دسترس چاپ شده این فرد فقیه درس خارج بگو، مثلا اگر نوشته شده بود کسانی که چنین اعتقادی راجع به خدای متعال دارند اینها از حیطه دین خارجند، یعنی اصلا ذیل بحث نجاسات در بحث نجاست کفار این فقیه این بحث رو آورده، خب من اصلا خودم را ملاک قرار نمیدهم، شما هم همینطور، ما میگیم آقا این که یک نفری اعتقادی را جستجو کرده و یافته، اگر این اعتقاد با قرآن و روایت تعارض داشت، فقط یه تعارض بیان و آشکار داشت، خب ما میگیم این تفکر و این اندیشه یک اندیشه انحرافی است. اگر در بیان و شاخص دین این اندیشه فرد را از دایره دینداری هم خارج میکرد، در هیچ کدامش من و شما ملاک نیستیم، قرآن و روایات ملاکه. اگر قرآن و روایت گفته این فرد به این دلیل از حیطه دینداری خارجه، و دیگه من نمیتونم بگم آقا بعد من حفظ احترامش بکنم، که یه عده اومدن گفتن امیر المؤمنین خداست، امیر المؤمنین علیه السلام فهمیده من خدا نیستم، خدای تو شاهد باش من خدا نیستم، گفتن نه. الان من بخوام با ادبیات شما بگم، باید بگم دکترین اینها این است که امیر المؤمنین خداست. ما نمیتونیم بگیم بیدینم، ما میگیم آقا این دکترینشون نه تنها تعارض با دین داره، بلکه اینها به اصطلاح از دین و شریعت خاتم الانبیا خارجند. حالا شما از اول اسمشون بذارید علامه، یا وسط اسمشون بذارید سید یا میرزا، اون فرقی نمیکنه. ما اگر شریعت خاتم الانبیا رو بر مبنای قرآن و روایت شناختیم، ببینید یه موقع من میرم اول کتابای آقای الف رو میخونم، بعد ارادتمند آقای الف میشم، بعد میام ببینم قرآن روایت چی گفتن، بعد احساس میکنم اینا که همش یکی بود. ما الان اینجا داریم چه میکنیم؟ ما میگیم ما بر مبنای قرآن روایت میریم جلو، هر جام شد امکان داشت یه خورده از این تعارضات اندیشه ورزی های بشری با سخنان وحیانی رو مقایسه میکنیم. اگر رسیدیم به این که این اندیشه ها غلطه، ما به نیتش کاری نداریم، نمیخوام بگیم ایشون میخواد دین ورزی بکنه یا میخواد بیدینی بکنه، میگیم آقا این غلط. گام بعدیش چی بود؟ گفتیم اگر این غلط بودن به حدی بود که فرد را از دایره ایمان خارج میکرد، من خارجش نمیکنم، همون فقیه همکلاسیش که در قوم نشسته چنین فتوایی میده، او را میگه آقا بر مبنای این آیات و روایات این فرد در دایره دین خارجه. ما هم الان نه به ایمانش کار داریم، نه به آخرتش کار داریم، نه الان ما سعی میکنیم مصداق تعیین نکنیم، ولی اگه واقعا بر اساس قرآن و روایات از دین خارج بود، خب خارجه دیگه، حالا حرف قشنگ بزنه، خطش خوب باشه، هر چه باشه، این یه خورده زمان میخواد. شما یه خورده با ما بیاین جلو، انشالله اینا روشن‌تر میشود. خب اگر اجازه بدین بزرگواران یه استراحتی بفرمایند، حدود 10 دقیقه جزوه هاشونم آماده باشه که نکته هفتم و خانم نوروزی تعیین بفرمایند که چه کسی باید بیان بکنه، بعد انشالله پیش میریم. من گمانم بر این بود که امروز تا نکته 17 در مرور برسیم، ولی حالا اشکال نداره، سوالاتی که میپرسین رو انشالله پاسخ گوییم. الحمدلله رب العالمین. نه خواهش میکنم، استفاده کردیم و بهانه بود برای توضیحاتی که بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.